أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان حاضر و همه کسانی که در فضای مجازی مهمانشون هستیم. سخن آغاز میکنیم با دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. عرض شود که در این دو جلسه ما با ذکر یک مقدمه کوتاه، مقدمه کوتاه توحیدی وارد یه فصلی می‌خوایم بشیم به عنوان نگاهی به جایگاه توحید در ادعیه. این موضوع عرایض این دوست شب ماست. عرض کنیم که ما در گفتگوی هفته گذشته به خدمت دوستان عرض کردیم که قرآن کریم کتاب اسماء الهیه. میشه گفت قرآن کریم کتاب انسانه از یه نگاه. خب بله، اون یه نگاه. یه نگاه دیگه اینه که قرآن کتاب اسماء الهیه، گفتگوی دو جلسه یه قبلی ما. حالا مسئله اینجاست که این مقدمه بسیار مقدمه مهمیه. اصلا همه حرف همینجاست، همه سخن تو همین مقدمه است که قرآن کریم از یک شخصیت پنهان سخن میگه. من میخوام این توجه رو بدم خدمت دوستانی که به این گفتگو گوش میکنن که ما تنها حرفمون همینه. یعنی اگه بگم آقا حرف اساسی شما چی، حرف اساسی ما همینه که امروز میخوایم بگیم. ما هیچ حرف دیگه ای نداریم. نمیدونم مثلا تو سخنرانی آدم چه چیزایی باید بگه، مثلا 100 جلسه سخنرانی کنه، 100 تا موضوع تازه بگه، اینا رو من نمیدونم چجوریه. من فکر میکنم اگه مثلا بنا باشه من در عمر آیندم خداوند برام مقدر کرده باشه که 1000 تا سخنرانی دیگه داشته باشم، یا مثلا 10 تا یا 10000 تا یا 100000 تا، نمیدونم چند تا میشه، 100000 تا که قطعا نمیشه، ولی حالا مثلا اگه این آخرین سخنرانی باشه یا این 1000 تا دیگه مقدر شده باشه در سرنوشت بنده، من هیچ حرف دیگه جز این چیزی که امشب میخوام بگم ندارم. بقیه امور توضیح این مطلبه. یعنی ما الان امشب روزیمون اینطوریه که میخوایم به اهم مطالب امشب گوش کنیم، بقیه امور شرح اینه. حالا هر کی هر جا هر چی دیگه داره میگه، بقیه امور مؤیدات اینه. این چیزی که میخوام بگیم ام الکتابه، و اون اینه که قرآن کریم از یه شخصیت پنهان سخن میگه. خب شما وقتی شخصیت پنهانه تو ادبیات ازش به چی تعبیر میکنید؟ به ضمیر، میگید او. قرآن کریم وقتی از این شخصیت پنهان میخواد تعبیر کنه ازش به هو تعبیر میکنه. هو، ببینید وقتی میخواد معرفیش کنه اول چی میگه؟ هو الله. قبل از الله میگه هو دیگه. حالا مثلا میگه هو، فهم میکنم حالا ما درویش شدیم مثلا، یا هو، نه هو هو دیگه، همون هو. بگه هو ناراحت نمیشم، بگه هو ناراحت میشم. بعضی مخاطبا خون ما درویش نیستیم، به درویش احترام میذاریم ولی درویش نیستیم، به درویش حقیقی احترام میذاریم، به کسی که حق و حقیقت. هر کسی هر جای دنیا اصلا هر حق و حقیقتی داشته باشه، ما به اون جنبه حق و حقیقتش احترام میذاریم. ولی ما درویش نیستیم، ما عارف هم که نیستیم، متاسفانه عارف حقیقی هم که نیستیم. ما یه آدمای معمولی، معلم معمولی هستیم. بنده که اینجوری هم، انشالله شما عارف حقیقی هستیم. این هو که میگه منظورم اون حالا این نیستش، هو هم هو. حالا اگه کسی ناراحت نمیشه، هو. قرآن وقتی شروع میکنه میگه هو. حالا اگه لا اله الا هو که دیگه نمیگن، میگن لا اله الا هو. هو وقتی میخواد شروع کنه میگه هو. خب هو یعنی او، او پنهانه، غایب از نظره. وقتی میخواد معرفیش کنه میگه الله. با الله شروع میکنه. گاهی هم همین تعبیر رو با انت میاره، گاهی میگه هو، گاهی میگه انت، تو. انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم. گاهی هم این تعبیر رو با انا میگه، اننی انا الله، یا موسی اننی انا الله. در نتیجه خدا حفظ کنه و سلامت بده راجع امجد و هر جایی که هست، مدت ها پیش میگفت انا و انتا هو یکیه، من نمیفهمیدم چی میگه، اول تازه فهمیدم. انت و انا و هو یکیه. بله تو ادبیات انت ضمیر مخاطبه، انا ضمیر متکلمه، اما یه جا یه شخصیتی بیشتر نبود، هم انت هم انا هم هو پنهانه. حالا میخواد آشکار بشه. چگونه آشکار میشه؟ قرآن با الله آشکارش میکنه. اولین چیزی که بعد از هو شما میشنوید از زبان قرآن کریم اللهه، هو الله. اننی انا الله، نگفت اننی مثلا انا الرحمن، گفت اننی موسی، اننی انا الله، من اللهم. شما کی هستی که داری ما حرف میزنی؟ میگه انا الله، من اللهم. حالا شما سوال میکنید خب او کیه؟ قرآن میگه او اللهه، جوابش اینه. اون پنهان، اون غایب از نظر کیه؟ میگه اللهه، جواب قرآن اینه. شما دوباره سوال میکنید خب او کیست؟ اننی انا الله، هو الله. سوال میکنید الله کیه؟ قرآن بهتون جواب میده که بقیه اسماء الله. این بحث قبلی ماست. اصلا از اول تا آخر قرآن الله داره توصیف میکنه، شرح حقیقت به نام الله. از اول تا آخر قرآن هر جای قرآن رو باز کنید داره الله رو توصیف میکنه، توصیه به الله میکنه. میگه اتقوا الله، اذکروا الله، اتقوا الله. 50 بار میگه اتقوا الله، 50 بار گفته اتقوا الله. بعد میگه اذکروا الله، اذکروا الله کثیرا لعلکم، الله یاد کنید. بعد مثلا ترجمه میکنیم خدا، خب دسترسیامون قطع میشه. الله کیه؟ پس میشه گفت قرآن شرح اللهه. بله واقعا قرآن شرح اللهه. اینم قدم دوم. پس ما این دو قدم برداشتیم. یه حقیقتی در این عالم پنهانه، میخواد آشکار بشه. اولین قدم آشکارگیش با اللهه. به نام شخصیتی به نام الله آشکار میشه. شما سوال میکنی الله کیه؟ میگی میخوام الله بهت معرفی کنم. الله مصدر صفات. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت، هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اون هفته بحثی که تقدیم کردیم بود که این الف و لام ماهیت نمیگه خداوند عزیزه، میگه خداوند مصدر عزت، مصدر حکمت، مصدر حیات، مصدر قوام و هر صفت دیگه‌ای که توی قرآن ذکر شده، خداوند مصدر و منبع و هویت. پس الله کیه؟ الله هویت عالمه. این یه شخصیت. خب این اون گفتگوی سابق بود. خیلی از دوستانم یه گفتگویی که ما بعضی وقتا به طور خصوصی تو 8 جلسه برای بعضی دوستان ارائه کردیم به نام قول‌های توحیدی، اونو دیدن، خیلی مفصل اونجا گفتیم. تو از سخنرانی هم گفتیم مختصرترش. قدم دوم شخصیت دیگری رو قرآن معرفی میکنه. این شخصیت دوم من دون الله اسمش. از اصطلاحی، حالا شخصیت نیست، یه اصطلاحه به نام من دون الله. من دون الله رو چی ترجمه میکنید؟ من دون الله اگر به خود قرآن مراجعه کنید و دقت کنید با این عبارت من دون الله یا مشابهش من دونهی، بعضی جا میگه من دونه هی، بعضی جا میگه من دون الله، 113 بار در قرآن به کار رفت. پس یه الله داریم یه من دون الله داریم. این شخصیت دوم. الله مصدر و منشأ و هویت عالمه. من دون الله کیه؟ اگه به موارد کاربردش دقت کنید، عبارت من دون الله به معنای هر چیز و هر کس که ارتباطش با الله قطع شده. این تعبیر قرآن، هر کس هر چیز ارتباطش با الله قطع بشه من دون الله. حالا نمونهش اون گفتگویی بود که توی ایام محرم توفیق داشتیم گفتیم که قارون بهش میگن وبتغ فیما آتاک الله، در آنچه که خدا برات آورده. قارون میگه اوتیتهو علی علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم. اینجا ارتباط خودش رو با منشأ قطع میکنه. این به این معنا نیست که قارون علم نداشته ها، به این معنی نیست که علم تأثیر نداره، به این معنی نیست که اگه ارتباط اون علم رو با منشأ قطع کنید دیگه علم علم نیست، وقت میشه قارون. به فرعون گفتن خاشع شو، فرعون گفت که الیس لی ملک مصر و هذا الانهار، سلطنت مصر مال منه، این نهرهای جاری مال منه، تو چی میگی که دستبند طلا نداری؟ فرعون بله واقعا فرعون بالاخره مالک مصر بود دیگه، ولی ارتباط این مالکیت رو با الله قطع کرد. به شیطان گفتن چرا سجده نمی‌کنی؟ گفت انا خیر. این سه تا شخصیته که وقتی ارتباطش، البته ارتباط حقیقی هرگز قطع نمیشه ها، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها، در نگاه من این ارتباط قطع شده، من خودم مؤثر میدونم، اسباب و علل رو مؤثر میدونم. البته اصلا صحبت از این نیست که اسباب مؤثر نیست، واقعا آدم وقتی آب میخوره تشنگیش برطرف میشه دیگه، مگه میشه؟ اینو من بعد دیدم علامه گفته، خیالم راحت شد که مؤید داره. علامه میگه اسباب مؤثرن، اصلا اگه بگی مؤثر نیستن خلاف وجدانه، وجدان یعنی یافت، اسباب مستقل در تاثیر نیستن. و قرآن موارد فراوانی از این امر ذکر میکنه که اسباب میان و خداوند که اراده میکنه سببیت سببو ازش میگیره. در نتیجه قطع ارتباط با الله تعالی، قطع ارتباط با چه شخصیتیه؟ قطع ارتباط با سبب موفق اسباب، اونی که سبب سببیتش رو از اون میگیره. پس اگه ارتباطش قطع بشه سببیت سبب قطع میشه، یعنی ایجاد کننده سبب، یعنی مصدر و منبع سبب، یعنی سبب تام به تمام معنای کلمه. قرآن الله اینجوری معرفی میکنه. این قطع ارتباط یعنی خالی شدن از هستی. شما اگه یه هستی دار رو از هستی خالی کنید چی میشه؟ پوچ میشه، از هر دارایی خالی میشه، هیچ و پوچ میشه. یکی از علمای اصفهان روی قبرش وصیت کرده نوشتن ای همه کس، هیچ کس هم هیچ کس، هیچ کس هم بی نفس هم در قفس، خالقم از هیچ مرا آفرید، هیچ به عنوان فلان شد پدید. بعد یه چند تا بیت آخرش میگه بار خدا یا تو مپیچی به هیچ، هیچ چه دارد که بپیچی، مپیچ. قطع ارتباط با الله یعنی هیچ و پوچ شدن، یعنی از دست دادن تمام آثار هستی، آثار هستی رو از دست میده. این بنیان تمام گفتگوهای دینیه. امشب و فرداش من فقط میخوام مؤید خدمتتون تقدیم بکنم. حالا یکی دو تا مورد استعمالات قرآنی من دون الله ملاحظه بفرمایید. ببینید قرآن کریم میگه الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که سلطنت آسمان و زمین از آن الله، منتها با اون ترتیبی که قبلا گفتیم، نه سلطنت که خدا سلطان باشه، ما فوق این امره، خداوند مالک ملکه، تو اوتل ملک من تشاء تنزع الملک من تشاء، سلطنت میده، سلطنت هویت من مالکیت، میتونیم بگیم مالک حقیقی، علامه تعبیرش اینه که مالک حقیقی. بعد میگه و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ما معلم عربی ها به این منه میگیم من استقراقیه، هیچ ولی و نصیری من دون الله نداری، یعنی من دون الله اونی که ارتباطش با الله قطع میشه نمیتونه به شما کمک بکنه، نمیتونه یاری برسونه، نه سرپرستیتون رو میتونه به عهده بگیره نه یاری بهتون برسونه اگه ارتباطش با الله قطع شه. این نمونه، این نمونه معروف که آیه مشهوریه که امیرالمومنین جزء 6 آیه‌ای که دستور داده صبح خونده بشه، قل افرایتم ما تدعون من دون الله، به من خبر بده که اون من دون الله یا که صدا میزنید و ازش طلب اثر میکنید، ان ارادنی الله بزرن هل هن کاشفات و ذرهی. ببینید کلید تمام آیات قرآن تو کلمه اللهه، یعنی اگه کسی بخواد کلید این آیه رو بندازه، قفل آیه رو باز کنه، بعد الله رو باز کنه. الله مصدر عالمه، پس ترجمه این آیه اینه، اگه مصدر عالم اراده کنه یه ضرری به من برسونه، هیچ و پوچا میتونن کاری بکنن؟ اینجوری باید ترجمه کن. و اگه مصدر عالم اراده کنه که رحمتی رو به من برسونه، هیچ و پوچ که همون من دون الله میتونه مانع رحمت بشه؟ قول حسبی الله. بس حالا که اینجوری این قول رو بده و بهش پایبند باش که حسبی الله، الله من رو بس است. علیه یتوکل المتوکلون، اهالی توکل فقط بر الله توکل میکنن. جبرئیل توکل رو اینجور تعریف کرد که توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرساند، نه ضرر، نه عطا میکند، نه من. همین نیست که آیه داره میگه؟ نیست که جبرئیل هم این آیه رو خونده، یعنی دقیقا از این آیه معنی توکل معلوم میشه، یعنی این آیه با اون روایت کاملا با هم چفته. حالا این مقدمه بود، این مقدمه ایه که یعنی این جانمایه است. شما دعوت کن، مهمون دعوت کن، بهترین ظروف چنین و چنان رو بیار بذار سر سفره، ولی خالی از محتوا. از ارائه کردی شما این محتوا رو بکشین بیرون، هزار سال آدم دعا بخونه، ثنا بکنه، حج بره، کربلا بره، مکه بره، مشهد بره، سرش بذاره روی زمین، سجده های طولانی بکنه، شب زنده داری کنه، روزه بگیره، هیچ ارزشی نداره، چون از این محتوا خالی شده. شما این محتوا رو داشته باش، حالا دعا بخون، مناجات شعبانیه رو بخون، مناجات شعبانیه رو نخون. البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. حالا ببینید الان شما تایید می‌فرمایید عرض بنده رو که مناجات شعبانیه چیه. ببینید همه ما شنیدیم عظمت مناجات شعبانیه رو. این مناجات امیرالمومنینه. یک، در آنچه که ما از بعضی از علما شنیدیم اینه که همه مناجات ها مخصوصن، ولی این مناجاتی بوده که همه اهل بیت می‌خوندن. ظاهرا نداریم دیگه مناجات دیگه، یا اگر باشه خیلی نادر و انگشت شماره که همه اهل بیت خونده باشن اون مناجاتو. تو این ذیل این مناجات هست که تمام اهل بیت این مناجاتو میخوندن. حالا شما ملاحظه کنین این مناجات جانمایش کجاست. اولا مناجات اینطوری شروع میشه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علیه اذا ناجیتک. خب میخواد حضرت یه تمهیدی، یه مقدمه‌ای برای سخن خودش، برای دعایی که میخواد بکنه. اینا تمهید و مقدمه است که خدایا بشنو دعای منو. اینجا بشنو یعنی ترتیب اثر بده دیگه، ولی خداوند که میشنوه. ندای منو، دعای منو بشنو و به من رو کن وقتی که با تو مناجات میکنم. فقط هربت تو الیک و وقفت تو بین یدک، من به سوی تو فرار کردم و در مقابل تو ایستادم. مستکینن یا مسکینن لک، متضرعن لک، با نهایت مسکنت و بیچارگی، با حال تضرع، راجین لما لدیک ثوابی، و امیدوارم به این که تو ثواب این عمل منو بدی. و تعلم ما فی نفسی، تو آنچه را که در جان من پنهانه میدانی، و تخبر و حاجتی، از حاجت من با خبری، و تعرف و ضمیری، میدونی چی در درون من پنهانه. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، داستان زندگی این دنیا و اون دنیای من بر تو پنهان نیست. اما ما اريد ان ابدا بهی من منطقی، من میخوام با زبون خودم بگم، تو میدانی، ولی من میخوام با زبان خودم بگم. و اتفوه بهی من طلبتی، با دهان خودم درخواست خودم و حاجت خودم رو اعلام کنم. و ارجوه لعافیتی، و امید دارم که این حاجت من به عافیت ختم بشه. اینا هم مقدمات. وقد جرت مقادیر رو که علیه یا سیدی، تقادیر تو، اندازه های تو برای من جاری شده تا آخر عمرم، چه ظاهر من چه باطن من. حالا این فرازم بماند که خودش یه نکته مهمی داره، سخنم اینجاست. بقیده بنده جانمایه مناجات شعبانی اینجاست. یعنی بقیه مناجات دیگه تفسیر و توضیح و تفصیل این جمله است. حالا اگه یکی حالش رو داشت مناجات شعبانیه رو بخونه، خب بخونه، ولی اگه یکی حالش هم نداشت، این جمله رو که دیگه آدم زورش که نمیاد که صبح آدم از خونه میاد بیرون سرش رو سمت آسمان بکنه، از خونه هم نمیاد بیرون زیر همون پتو سرش، حالا فهمه حتی سرش رو سمت آسمان بکنه. به ید که لا به ید غیره که، زیادتی و نقصی و نفعی و زر و زور. حالا شما این جمله رو ملاحظه بفرمایید. ببین این جمله، اولا این جمله آیه قرآنه، نه آیه قرآن نیستا، قرآن ساعده. مرحوم زاران حرف آقای شاه‌آبادی بوده که یه قرآنی رو خدا فرستاده، یه پاسخی هم از جانب انسان رفته. ادعیه قرآن ساعدن. همین الان با هم دیگه این آیه رو خوندیم که ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو. اگه الله تو رو به ضرری مبتلا کنه، من تعمد دارم بگم الله، چون میگه خدا، ترجمه الله خدا نیست، الله اللهه. اگر الله تو رو به ضرری مبتلا کنه، هیچ برطرف کننده ای نیست. و این یورد که به خیرن، اگر الله اراده کنه خیری به تو رسه، فلا اراد دل فضله. احدی نیست که بتونه این. چرا؟ چون ما دو تا شخصیت تو این عالم داریم، یه شخصیت حقیقی که اللهه، یه شخصیت غیر حقیقی هیچ و پوچ من دون اللهه. سخن راجع به این که الله چه میکنه؟ الله همه کار میکنه، مصدر عالم، منبع جوشش عالمه. غیر الله چی کار میکنه؟ غیر الله من دون الله، غیر الله هیچ و پوچه. خب میتونه نمیتونه ضرر رو برطرف کنه، نمیتونه نفع برسونه. حالا شما خواستین دوست داشتین برین سراغ روایت توکل. ببینید توکل مفهوماً با دعا فرق میکنه. دعا یه چیزه، توکل یه چیزه. حالا مثلا آقای سوزشی میفرمان رحیمی راجع به دعا صحبت کن، یه شب ایشون میگن راجع به توکل صحبت کن. بله، حالا من چون خودم شیکمو هم، این ماکارانیایی که شکلای مختلف داره اینا مگه مثلا فرقی با هم دیگه داره؟ همشون یه جنسه. ولی مثلا بچه ها میگن امروز رشته ای درست کن، بعد فردا مثلا گوش ماهی درست کن، اینا همشون یه چیزه. ولی اون تنوع طلبی انسانه که دوست داره یه روز اینو بخوره یه روز اونو بخوره، ولی مثلا جنسشون مگه با هم فرق میکنه؟ توکل یه چیزه، دعا یه چیزه، اسماء الهی یه چیزه، زهد یه چیزه. حالا شما ببینین از هر چهار جانب من شما رو به همینجا میرسونم. توکل رو که گفتیم، گفت توکل چیه؟ گفت توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسانند، نه ضرر، نه عطا میکنند، نه من، و اینکه به کلی از خلق ناامید بشی. خب این توکل. گفت دعا چیه؟ گفت دعا زمانی مستجابه که از غیر خدا منقطع بشی. همون نبود؟ گفت زهد چیه؟ گفت زهد این است که به آنچه که در نزد خداست اعتمادت بیش از آن چیزی باشه که در نزد خودته. و از این عجیبتر اون جمله عجیب امیرالمومنینه، من واقعا نمیدونم اینا به کدوم محمد وصل بودن. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، با آنچه امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه امید داری. چون آنچه امید، این دیگه مال حضرت نیست، این دیگه توضیح منه. چون آنچه بهش امید داری اسباب علل خودته، اما آنچه که بهش امید نداری اللهه که هر لحظه ممکنه به جوش عالم بگیره. به پیغمبر خدا عرض کرد اسم اعظم کدومه؟ پیغمبر خدا فرمود که اسم اعظم، این فکر کردید مثلا الان این اسمایی که هست این یکیش اسم اعظمه. پیغمبر خدا فرمود که فر قلبک اما سواه، قلبتو از غیر خدا خالی کن. و الله به ایس من شعته، خدا رو با هر اسمی که خواستی صدا کن. و لیس لله من حقیقتن اسم دون اسم، خدا من حقیقتا اسم منای اسم دیگه نداره. پس اسم اعظم و دعا و زهد و توکل و اینا همه به یه جا رسید. به کجا؟ به مصدر عالم. میخواد یه آقا این عالم یه مصدری بیشتر نداره، یه منبع جوش هویت بیشتر نداره، درسته؟ حالا دعا رو شما ببینین، بعد ملاحظه کنین ببینین بقیه دعا آیا روی همین سنگ بنا بنا شده یا نه. اینایی که خوندیم که تمهیدات بود، مثل یه آدمی که میخواد حالا مثلا در مقابل یه بزرگی یه سخنرانی بکنه، حالا اولش داره آمادگی میده که آقا مثلا ما از شما تشکر میکنیم که ما اجازه دادید در محضر شما مطالب خودمون رو بیان بکنیم و ما مثلا کلی زحمت کشیدیم که اینا رو آماده بکنیم خدمت شما. اینا مقدماته. خدای من میخوام باز، گرچه تو میدانی ولی من میخوام با زبان خودم بگم، گرچه تقادیر تو بر من نوشته شده ولی من اومدم که حرف بزنم، حاجتمو با دهان خودم بگم. خب حالا چیه جان مایه مناجات شعبانی؟ اینجاست به ید کلا و به ید غیره که. اولا به قول ما معلم عربی ها این به ید که مقدم شده، تقدیم خبر افاده حصر میکنه، یعنی فقط به دست توست. برای تأکید حضرت میگه لا و به ید غیره که، نه به دست غیر تو. حتی شاید این دیگه لازم نبود چون تو اون، ولی برای تأکید اومده. فقط در دست توست نه در دست غیر تو چی زیادت من، نفع من، نقص من، ضرر من. اگه چیزی بخواد به من اضافه بشه، من چیزی از من کم بشه، چیزی به من نفعی برسه، به من زر، یعنی یه مصدر بیشتر این عالم نداره. گرچه در حسب ظاهر همه این امور از اسباب به ما میرسه، ولی سخن از پس پرده اسبابه. همونی که وقتی قرآن میخواد معرفیش کنه بشه که هو او، چون نمیبیننش آدما، میگه او. حالا اگه کسی اینو گرفت دعا بکنه، دعاش مستجابه. همه دنیا مال اون باشه زاهده، به اسم اعظم دسترسی داره، متوکل علی الله. به امیرالمومنین از سوال کردن ایمان چیه، حضرت فرمود ایمان این است که بدانی که ان الذی اخطأک ان الذی اصابک لم یکن لیخطئک و ان الذی اخطأک لم یکن لیصیبک و ان الضار نافع هو الله. این که بدانی که زار و نافع اللهه. ببین الله رو دقت کن، اینا میگن الله اینجا، نمیگن مثلا رحمان رحیم، الله. ضار و نافع الله. پس ایمان هم همینه. پس ایمان و توکل و هر چی بگیم به همینجا میرسیم. دو تا شخصیت بیشتر نیست. شما الان دارین زندگی میکنین. دو نفر دارن صداتون میکنن. یکی الله، یکی من دون الله. به ندایی که گوش میدین. بنده الان باید مثلا یه شغلی داشته باشم برای اداره زندگی. همه ما میدونیم که در پیچ و خم اداره زندگی بعضی وقتا الله، بعضی وقتا من دون الله. الان اینجا مثلا یه حرف ناحقی بزنم کلی پول زیرش خوابیده، یا مثلا یه حرفی بزنم ممکنه سرم به باد بره ولی باید بزنم، یا مثلا بعد یه جایی سکوت کنم، اگه سکوت کنم سرم به باد نه ولی من وظیفم سکوته. خب حالا سکوت میکنم یا نمیکنم؟ سوال اینجاست که این قراره به من نفع و ضرر برسونه یا الله. البته موضوع این نیست که آدم هر جا حرف بزنه، مسئله وظیفه است. وظیفش الان امام حسین وظیفش اقتضا کرده بیعت نکنه. خب امام حسن هم وظیفش اقتضا کرده با معاویه صلح کنه. میکنه یا نمیکنه؟ یا پیش خودش فکر میکنه الان من اگه با معاویه صلح کنم ببین چی میشه؟ میگن تو پسر علی امام زمان رفتی با معاویه صلح کردی؟ خب امام حسن اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، چون اون مندون الله داره میگه صلح نکن، الله میگه صلح کن. همون الله به امام حسین میگه برو کربلا و همه خاندانت هم ببر، نمیگه صلح کن. خب امام حسین هم میتونست با یزید صلح کنه دیگه. مسئله گفتن نگفتن اینا نیست، مسئله وظیفه است. حالا الان من صدای الله رو دارم گوش میدم یا صدای مندون الله رو؟ حالا اگه من گوش به سخن الله، البته ببینید اگر انسان گوش به سخن الله باشه به زبانش هم اینا جاری میشه. مناجات شعبانیه رو دیگه نمیاد به زور بخونه، مناجات شعبانیه مثل کلمات عاشقانه بر زبانش جاری میشه، به خودش تحمیل نمیکنه بره کربلا. وقتی میره کربلا تو بهش داره سیر میکنه، زورم نمیزنه البته بره کربلا که حالا حتما همه وظایف هم بذارم کنار برم کربلا، ولی اگه در کربلاست واقعا کربلاییه، چون بنیان کربلا در وجودش هست. امام حسین اومده که من بگم و قول بدم که اینجور زندگی کنم که به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. حالا اگه من اینجوری زندگی کردم اصلا مناجات شعبانیه رو خوندم نخوندم. اینجوری هم زندگی نکردم، خوندم نخوندم. ما جامعهمون جامعه ایست که دین خدا رو مساوی کردیم با مناسک. به والله، به بالله، به تلا، دین خدا مساوی با مناسک نیست. دین خدا مناسک هم داره. مثل اینکه سفره رو مساوی کنیم با ظرف. بابا ظرف برای اینه که غذا توش بذارن. اگه یه کسی آدمو دعوت بکنه توی ظرف غذا نذاره، لیوان خالی جلوی آدم بگیره، قندون خالی بگیره، بگه بفرما چای میل کن، آدم نمیگه منو مسخره کردی؟ بعد سفره بندازه از این ور تا اون ظرف، بهترین ظروف قیمتی هم تو اون سفره بذاره، تو ظرفا هیچی نباشه، بعد بگه بفرما مثلا شام، آدم نمیگه منو مسخره کردی؟ مناسک ظروف این عباد. بله خب اگه این دعای شعبانی نبود کجا این جمله ها به من میرسید؟ تو قالب همین جمله ها رسیده، چون توصیه کردن بخون، خوندن، حفظش کردن، به دست ما رسوندنش. ولی آیا اینه که مثلا ما فقط بیایم اینو بخونیم بعد مثلا اگه نخوندیم هم احساس گناه بکنیم؟ خیلی متدینین هم اینجوری هم مثلا نمیخونیم بکنیم الان یه گناهی کرده. آقا شما اگه خوندی نخوندیم، اگه این تو جانته، شما 24 ساعت مناجات شعبانیه ای اصلا خودت، یعنی شما داری راه میری، داری میگی به یاد که زیاد این شهرمون فرمایش شما سید که گفتی آقای بهادینی قرآن نمیخوند، چون آقای بهادینی تمام وجودش قرآن بوده، این همساز که الله بزرن فلا کاشف الله و الا او، نقل و نبات صبح و شبش بوده، با این نفس میکشیده، حالا نمیخونده ولی آخر اون بهش گفته بودن بخون. حاج آقا امجد میگه میخون، میگه عجب این چقدر عجیبه این آیات، چون اینا رو قبلا تجربه کرده. حالا البته اونم آقای بهادینی ها، من باید بخونم ها، مال من نیستش که میگم آقا چون اون نمیخونه حالا منم نمیخونم، من باید بخونم تا بشم آقای بهادینی. ولی مسئله اصلا خوندن و نخوندن نیست، چون مسئله جانمایه است. این جانمایه رو اگه انسان گرفت، حالا برو دیگه بخون، اصلا لازم نیست بهش بگی برو بخون، خودش میخونه. مگه مثلا یکی به امیرالمومنین گفت برو شب بیدار شو؟ وقتی گرفت خودش میخونه. این جانمایه مناجات شعبانی است به یدک. حالا این اگه بگن این مناجات شعبانی ما رو امیرالمومنین نیست، من میگم خب نیست که نباشه، این آیه قرآنه، این محتوای آیه قرآنه. قرآن میگه ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. این مساوی با آیه قرآنه، ولی اون روایتی هم که مطابق آیه قرآن نیست من میزنمش به دیوار. اهل بیت گفتن اگه روایتی از ما دیدین که مطابق با قرآن نبود بزنیدش به دیوار، فضربوه علی الجدار. من اینو سندم، هزار تا سندم اگه بیان، حالا البته من نشیدم که مثلا مناجات شعبانیه رو شک کنه، ولی همش تشکیک میکنن، این مال نمیدونم کیکیه، اون مال کیکیه، این حدیث کسا که دروغه، اون یکی نم چی نمیدونم. من این چیزا رو من وقتی نگاه میکنم، من برای من حدیث کسا محتواش اونجاست که میگه من عالم به خاطر شما خلق کردم. من اینو میتونم براش مبنای قرآنی پیدا کنم که عالم به خاطر انسان کامل خلق شد. اصلا عالم خلق شد برای اینکه انسان بیاد توش، انی جاعلن فی الارض خلیفه. حالا وارد اون وادیا نشم. برای بنده این آیه محتوای قرآنی داره، یعنی کاملا با قرآن و مطابقه. تمام اون روایات که راجع به توکل دیدیم، راجع به زهد دیدیم، راجع به اسم اعظم دیدیم، راجع به دعا دیدیم، با آیات قرآن مطابقه. وقتی مطابقه من میفهمم این روایت از اهل بیت عصمت و طهارت. بیده که فقط در دست قدرت توست، یعنی در اختیار توست، چون اون منبعه، چون مرجعه، چون مصدره، نه به دست غیر تو. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر. حالا ملاحظه فهمید، ببینید بقیه فرازا شرح هم فقط تفصیل اینه، این اجمال بود، بقیه تفصیله. حالا من بقیه شو چون این شکل آماده نکردم، اصل مناجات اینجا دارم خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید حالا شما ببینید با فرازایی که با الهی شروع میشه، الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، همون بود یا نه آجا؟ خدا اگه تو منو محروم کنی کی به من رزق میده؟ و ان خذلتنی، اگه تو منو خار کنی، فمن ذا الذی ینصرنی، کی منو یاری؟ همون بود یا نه بود؟ این شرح همونه دیگه، یه زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من به دست توه. حالا الهی اعوذ بک من غضبک، ببینیم میگه از غضب تو به تو پناه میبرم. چرا؟ آیا آدم از غضب غضبناک به یکی دیگه پناه ببره؟ چون کسی نیست که بهش پناه ببرم. از غضب هو، بعضی ناراحت نشن، از غضب الله به کی پناه ببرم؟ از غضب مستر عالم به کی پناه ببرم؟ جای دیگه یه مستری هست که از چیزی، پس به تو، از تو به تو پناه میبرم. و از غضب تو و حلول سخط تو به تو پناه میبرم. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک، خدای من اگه اهل رحمت تو نیستم، فانت اهل ان تجود علی، ولی تو اهل. اینا دیگه به اینا میگن دلال، یعنی یه قنج و دلالی که یه معشوقی با عاشق داره میکنه. البته شایسته این دلال خود ائمه هستن، نه ما. ما فقط به تقلید از اونها میکنیم، ولی ما با این قیافه هم میکنم ناز کردن صورتی خواهد چو ورد، یعنی گل. خب حتی یه قیافه هم هم داشته باشی که ناز کنه. ما با این وضعیت رو بسیم بگیم الهی من میخوام ناز کنم خدای برات. که انی به نفسی واقفتون بین یدک، من خودم رو میشناسم در پیشگاه تو. و قد ازل لها حسن و ولی حسن توکلم سایه انداخته. توکل یعنی چی؟ یعنی میدانم که زار و نافع توی. ففعلت ما فعلت، تو هم کاریون میکنی که اهلشی. الهی ان عفوت، دیگه اینا ببینید همش عشق بازی با این کلماته، ولی همه مصدرش میدازد. اگر تو عفو کنی، کی از تو اولای به عفو کردنه؟ و اگر عجل من نزدیکه و عملم منو به تو نزدیک نگرده، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، وسیله خودم رو اقرار به گناهکاری قرار دادم. من گناهکارم. گفت گناه تو چیه؟ گفت گناه من چیه؟ گفت بزرگترین گناهت اینه که تو هستی. جنید میگه من هیچ نصیحتی منو به اندازه یک نغمه ای که از یک کنیزکی شنیدم زیر و رو نکرد. از یه جای رد میشدم، اون داشت برای خودش موسیقی میزد و آوازی میخوند، صدای آواز به گوش من رسید که اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا، اگه من بگم که هجران تو لباس بلا رو به تن من کرده، تقولین لولا الهجر لم یتوب الحب، به من میگه اگه هجران نباشه که حب طیب و طاهر نمیشه، از هجرانه که وصل مزه پیدا میکنه. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى، اگه بهش بگم که این قلب منو هوای تو آتیش زده، تقولین تقولی به نیران الهوى شرف القلب، به من میگه شرافت قلب همین آتش عشقی که آتیشش میزنه و خالصش میکنه. و ان قلت ما اذنب تو، اگه بگم که گناه من چیه، قالت مجیبتن، به من جواب میده که وجود و کذنب لا یغاص به ذنب، همین که تو هستی گناهی است که با هیچ گناهی قابل ما. کجا هستی؟ بعضی از بزرگان گفتن این آیه قرآن که میگه اعلم انه لا اله الا الله، اعلم علم ماده قلبیه، فعل قلبی بهش میگن، یعنی بیاب که لا اله الا الله، بعد میگه واستغفر لذنبک، برای گناهت استغفار کن. این کدوم گناهه؟ یعنی این که وقت اگه یافتی که الله لا اله الا الله، همین که تو هستی، این خودش ذنب تو اینه. اینم مؤید اون جمله. الهی 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 همینطوری میاد، بعد میرسه به یه جمله فوق العاده. آدم بعضی از اینا دوست داره برای قنوت خودش مزه مزه کنه. منجوت شعبانی که من شعبان نیست فقط، یا من ارجول کل خیر من همه سال. الهی اعتذاری الیک، خدا این عذرخواهی من به تو، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، عذرخواهی کسیه که از قبول عذرش بی نیاز نیست. خب یه جا اگه آدم عذرخواهی بکنه نپذیره، خب نپذیرفت که نپذیرفت، اما تو اگه نپذیری عذرخواهی من بی نیاز نیستم از نپذیرفتن، فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، ای کریم ترین کسانی که گناهکاران به تو عذرخواهی کردن. باز همینطور با تعابیر الهی 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 شروع میشه، بعد میرسه به یک عبارت کلیدی دیگه. دو تا عبارت کلیدی دیگه داره، یکیش اینجاست: الهی لم یکن لی حولون فانتقل بهی ان معصیته، خدای من هیچ حول و قوه‌ای ندارم که از معصیت منتقل بشم، الا فی وقت ایغستنی لمحبته، مگه وقتی که تو با محبتت منو بیدار کنی. و بعد اوج مناجات اینجاست. این اون جامایش بود، من شما رو قطع کردم از صفحات خودم، اون جامایش بود، اوجش اینجاست: الهی حبلی کمال الانقطاع الک. ببینین اگه الله مصدر عالم بود بهترین خواسته چیه؟ ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ اگه الله مصدر عالمه، من با مصدر کار دارم یا با مندون الله هیچ و پوچ؟ بنده میخوام به شما یه هدیه‌ای بدم، 1,000,000,000 تومان بهتون میدم. 0 تومان، 100,000,000,000 تومان، اصلا 0 تومان 0 تومنه. 100 میلیارد هم درش ضرب کنی، اصلا یه عدد بذار 100 میلیارد هم صفر بذار توش، اونو ضرب کن در صفر، هیچ ها پوچ ها. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ به هر هیچ مپیچ. میگن عاشق بزرگ ساوجی که مرحوم آقای دربندی بسیار به ایشون ارادت داشت، و آقای علامه، مرحوم آقای علامه که مدارس علوی رو تأسیس کرده، گفته بود که اگه میخوای به جایی برسی برو درس ایشون. علامه رفته بود 14 سال زانو زده بود پای درس مرحوم ساوجی. میگن وقتی درس میداد یهو درس رو متوقف میکرد، میگفت هیچ. آقای درانی گفت ما نمیفهمیم چرا میگه هیچ. هیچ یه هیچ میگفت، یه خورده سر میاد دوباره هیچ هیچ. خب یه طرف همه کس، یه طرف هیچ کس. شما حالا با همه کس کار داری یا با هیچ کس؟ لذا این شخصیتی که اول مناجات گفت که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من و ضرر من به دست توه، میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدای به من کمال انقطاع بده. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حالا، یه تعبیر داره میخوام اونو بگم عرضم رو تمام کنم، نورانی کن ابصار جانهای ما رو به نورانیت نگاه به خودت، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا بصرهای قلوب حجابهای نور رو پاره کنه. حجابهای نور این عالمی که ظاهر شده، عالم ظهور اللهه، اینا حجابهای نورن، اینا باید برن کنار، برسی به کجا؟ فتصل الی معدن العظمت. این کلمه فوق‌العاده است، معدن عظمت. خداوند عظیم نیست، یادتون عرض کردیم معدن عظمت. یه روایت فوق‌العاده از امیرالمومنین است، انشاءالله یه روز تقدیم میکنم. میگه ان الله عظیم العظمه لا یوسف بالعظم، خیلی فوق العاده است، نهج البلاغه است. میگه خدا عظیم العظمت، به عظم توصیف نمیشه، یعنی به خدا نمیتونی بگی عظیم، بعد بگی العظیم. لا یوسف بالعظم، لطیف اللطافه لا یوسف باللطف، خیلی روایت فوق العاده ایه، داره میرسونه به مصدر. اینجا میگه معدن عظمت، و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک ولا هسته فسعق لجلالک فناجیته سرنن و عمل لک جهرا. آخر مناجاتم دستورالعمل میده، میگه ان تجعلنی ممن یدیم و ذکر، من دائم و ذکر کن. دائم و ذکر کسیه که دائما به مصدر عالم توجه داره. دائم و ذکر اونی نیست که به زبانش یه ذکر، اون زبان فقط برای یاداوری توجهه. مثلا اینکه مثلا شما به خود میگی یادم نره بعد اینو بخرم، یادم نره یادم نره، بعد مثلا تا خونه بگی بعدم اونو نخری که یادتون رفته دیگه. یادم نره یعنی بعد این کارو انجام بدم. الله الله الله، بعضی از ذکرشون الله بوده، از ذکرهای خیلی قدرتمند بوده، توجه به این معنا داشتن. الله الله الله. ان تجعلنی من خدای منو دائم و ذکر کن ولا ینقض عهدک، که عهد تو رو نشکنم. ولا یستخف ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف امرک. نمیدونم چرا بی ربط به فکرم رسید، من خودم خیلی گرفتارم و خیلی جامعه‌ام گرفتاره، اوضاع همه گرفتاره. این ابیات چند تا بیت کوتاه ابیات امیرالمومنین در شدائد میگه فکم لله من لطف خفی، چه بسیار خداوند لطف‌های پنهانی داره که یدق و خفاه و انفهم زکیی، که این مخفی بودن این الطاف حتی از فهم افراد باهوش هم مخفی تره، از چشم اونام پنهانه. و کم یسرن عطا من بعد عسرن، چه بسیار آسانی که بعد از سختی میاد. ففرج کربت القلب شجیی، بعضی از بزرگان گفتن بعضی حاجتمند بودن این ابیات خوندن حاجت گرفت. چه بسیار آسانی هایی که بعد از سختی میاد و ناراحتی قلب اندوهناک رو برد. ببین الان شما غرق در غمی، ولی یه لحظه دیگه چی میشه؟ شاید یه لحظه دیگه اون گم شده پیدا شد، شاید یه لحظه دیگه اون موضوع غم برطرف شد. و کم امرن توسا و بهی صباحن، چرا من بگم امیرالمومنین بگه؟ چه بسیار کاری که صبحگاه تو رو ناراحت میکنه. و تعتی کل مسرت و فل عشیی، اما در هنگام شبانگاه شادی به سمت تو میاد. اوجش اینجاست، شاید بخاطر این به دلم افتادم شب اینا رو بخونم. اذا زاغت به کل احوال و یومن، اگه یه روز روزگار بهت سخت گرفت. فسق بالواحد الفرد العلیی، به خدای یگانه بی همتا اطمینان داشته باش. توسل به نبی فکل و خطبن یهون و ازا توسل به نبی، به رسول خدا توسل کن. یا رسول الله، اولا ما در وسط سه تا میلاد سه تا از عزیزان شما هستیم، امام حسین و ابوالفضل عباس و امام زین العابدین. دو تاشون معصومن، یکیشون در آستانه های عصمته، در مرزهای عصمته، یه انسان غیر معصومی که نشون میده که انسان میتونه به اینجا برسه. و از این سه تا بزرگوار اون نفر دوم باب الحوائجه. و آقای قاضی فرموده، ما بارها از حاج آقا امجد شنیدیم، ایشون گفت بارها علامه طباطبایی گفته که بارها آقای قاضی میفرمود که تمام فیوضات عالم به دست ابا عبدالله الحسینه، پیشکارش ابوالفضل العباس، یعنی تمام فیوضات عالم به دست ابوالفضل العباس. نکته دوم که خداوند به پیغمبر گفته و اما سائل فلا تنهر، سائل رو رد نکن. توسل به نبی فکل خطبن یهون و ازا توسل به نبی، به رسول خدا توسل کن، زیرا هر مشکل ناراحت کننده. یه نفر امروز به من زنگ زد، غرق در غم و اندوه بود از بستگان من، گفت چیکار کنم؟ گفتم من نمیدونم، به پیغمبر توسل کن. من داشتم این شعرها رو میخوندم زنگ زد، خدا کنه انشالله ایشون هم گرفتاریش، همه مسلمین و همه مردم جهان و از این شر این دیوانه هایی که تو عالم الان حاکم شدن. پیغمبر وقتی به سلاطین نامه مینویسه میگه ای کسانی که عقولتون سلب شده، وقتی حرف میزنن عاقلانه است ولی عمل و تماشا که میکنی مثل دیوانه ها افتادن به جون هم دیگه. ولا تجزا اذا ما نا و خطبن، اگه یه مشکلی به سمت تو اومد بیتابی نکن. فکم لله من لطف خفی، چه بسیار که خداوند الطاف پنهانی داره. فکم